بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. انشالله خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید. برنامه زنده زمزم احکام با افتخار تقدیم حضور شما میشه. تو این برنامه ما سوالات شرعی، سوالات احکام شما رو پاسخ میدیم. راه ارتباطی رو دوستانم، همکارانم برای شما زیرنویس میکنن. از طریق پیام کوتاه ما 301203 به راحتی میتونید پیام بدید، به ویژه عزیزانی که در ایران اسلامی هستن. فضای مجازی هم که برای همه هموار هست، در اختیارتون هست، چه دوستانی که در ایران هستن، چه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن. هر گونه سوال رو میتونید پیام بدید، از طریق فضای مجازی به دست من میرسه و ان شاءالله میتونیم مطرح بکنیم و مهمان گرانقدرمون پاسخ بدن. تلفن ها هم که دیگه خیلی ساده است، هم عزیزانی که ایران، هم عزیزان خارج از کشور، این شماره ای که برای شما زیرنویس شده تماس میگیرید و خودتون سوالتون رو میپرسید. از طریق واتساپ هم پیام صوتی میتونید ارتباط صوتی داشته باشید و ما انشالله بتونیم جواب بدیم با حضور کارشناس گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور عزیزمون. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان و عزیزان بینندگان گرامی برنامه. هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و دلتون نورانی باشه به انوار محبت و ولایت پروردگار متعال و اولیاء گرامش و اهل سعادت دنیا و آخرت باشه.
ممنون و متشکر. بیننده بزرگواری همین ابتدا برام پیام فرستادن از طریق واتساپ و مقلد حضرت آیت الله سیستانی و آقا رضا هم هستند از آمریکا. گفتن که اگر از پول ذخیره شده ای که مخمس است من مقداری در طول سال مصرف کنم و پیش از رسیدن سال خمسی دوباره دقیقاً به همون اندازه ذخیره نمایم، آیا برای مقدار اضافه شده واجب از خمس پرداخت کنم یا همین که اصل پول مخمس است کفایت میکند و دوباره لازم نیست خمس پرداخت کنم؟
ببینید، قانون خمس اینه که اگر کسی سر سال خمسی مبلغی رو داشت یا کالای مصرفی رو داشت که مصرف نشده بود، یا عرض کردم مبلغی رو داشت که میخواست خمس بده، درآمد بین سالش بود،
بله،
ولی از اون طرف هم پول مخمس داشت، مثلا تو کارتشه، تو حسابش، در بین سال از پول مخمسه برداشته استفاده کرده، یعنی در واقع از سرمایه خورده، الان امروز سر سالشه، میبیند که خب الحمدلله حقوقش، درآمدش، ایناش هست، اضافه اومده تو زندگیش، هم تو یخچالش، فرض کن آشپزخونه، اینا کالای مصرفی هم داره. خب اینا رو که حساب میکنه میخواد خمس بده، مثلا میشه، مثلا میگم فرض کنید میشه فرض بفرمایید 5 میلیون، از اون طرف هم از اون مال مخمسه 5 میلیون ورداشته، این به اون در یر به یر به اصطلاح میگیم میشه، اینو ما بهش میگیم قانون جایگزینی. بنابراین اینا جای همون رو پر میکنه، تا جایی که اون مال مخمسه پر بشه خمس نداره. اگر اضافه ای بر اون بشه خمس داره. مثال بزنیم، فرض بفرمایید شما مالی که خمسش داده، خمس در رفته مونده تو حساب شما، فرض بفرمایید که 20 میلیون بوده، مثلا 20 میلیون بوده، در طول سال خلاصه ازش برداشتید، خرج کردید برای زندگیتون، برای سفرتون، برای کارهای روزمرتون، از این 20 میلیون 5 میلیونش رفته، الان 15 میلیون شده. الان اتفاقا شما میبینید که حقوق گرفتید و درآمدهای هرچی که بوده، خلاصه الان امروز میخواید خمس بدید، شما میبینید 5 میلیون اتفاقا من دارم، این 5 میلیون خمس ندارم.
درست.
این 5 میلیون پر میکنه، میره کنار، اون 15 میلیون میشه 20 میلیون. ولی اگر اومد الان شما دیدید که نه 6 میلیون دارید، 5 میلیونش اونجا رو پر میکنه، 1 میلیون اضافه دارید، خمس 1 میلیون رو میدید.
درست. خب خیلی متشکرم آقا رضای عزیزمون از آمریکا، ان شاءالله پاسخ سوالشون رو دریافت کردن. گفتن دندان شویه های اینجا احتمال خارج از کشور هستن، نگفتن از کجا. دندان شویه های اینجا دارای الکل صنعتی هستن، آیا مصرفش که باید بعد از شستن دندان می شود؟ حالا یه مقدار ادبیات نوشتاریشون هم مشکل داره که فرو بردن اینها جایز است یا خیر.
این الکل صنعتی رو از دو جهت باید بحث کرد، یکی پاکی و نجاستشه که همه آقایون فقها می فهمن پاک، الکل صنعتی پاک. ما دو جور الکل داریم، الکل صنعتی و طبی. حالا اصطلاح علمیش میگن اتانول و متانول. الکل صنعتی پاکه، از این جهت مشکل نداره، نجس نمیکنه، استفاده که بکنن دهان رو نجس نمیکنه. منتها یه بحث هم هست، خوردنش چه حکمی داره، چون بعضی چیزا پاکن ولی خوردنشون جایز نیست. خاک پاکه دیگه، ولی ما نمیتونیم بخوریم، حرام است. یا مثلا فرض میفرمایید که خون ماهی خونش پاکه، ولی خب نمیتونیم بخوریم که. حالا الکل هم پاکه ولی قابل خوردن نیست. چرا؟ چون مضر، سمیه، مگر اینکه مستهلک بشه. بنابراین اگر در این دهانشویه ها الکل صنعتی به کار میرود به مقدار کمی که مستهلک تو بقیه مواد میشه و میخورن، از جهت خوردنش هم اشکال نداره، از جهت پاکیش هم پاکه، مشکلی نداره.
درست. سال دومشون گفتن که نماز شب، حالا اون نماز شفع و وتر رو هم اشاره کردن، سوره های سجده دار آخر سوره میشود سجده کرد یا خیر؟ مثلا اگر خونده بشه احتمالا
در نماز سوره سجده دار نمیتونیم بخونیم، چون وقتی شما سوره رو خوندید باید سجده کنید دیگه.
بله.
و وقتی سجده کردید، اون سجده شما میشه یک عمل زیادی در نماز که اگر انسان در نمازش عمدن چیزی رو اضافه کند، اون نماز رو باطل میکنه. بنابراین نخونند. بله، یه وقت است که کسی میخونه شما میشنه، اون دیگه تحت اختیار شما نیست.
خب چیکار باید کرد؟
همین حالا، مثل اینکه شما مشرف میشید انشالله با نابودی عرض شود آل سعود، انشالله راه باز میشه برای عمره
انشالله،
و میرید مسجد النبی، مسجد الحرام. معمولا اینا بعضی وقتا سوره سجده دار میخونن. خب شما که نخوندی، شما که گناهی نکردی، ولی شما شرکت کردی، داری سوره رو میشنوی. وقتی هم میشنوی واجبه که سجده بکنی، اونجا با اشاره سجده میکنی. سجده اشاره‌ای، یعنی همین مقدار. حالا ولو اینکه مهری هم عرضش دستت نیست که بگذاری به پیشانید، اشاره میکنید. حالا بعد نمازم یه سجده درست حسابی میکنید. ولی وقتی که اختیار دست خود شماست که میتونید نخونید، گوش دادن اختیاری نیست، چه کار بکنم، ولی خوندن اختیاریه. نه، در نماز سوره سجده دار نخونند.
سوال بعدی خدمت همه عزیزان شبکه ولایت سلام و خدا قوت، گفتن آیا در نماز آیات باید بعد از هر رکوع تکبیر بگوییم؟
ما تو هر نمازی که شما فکر کنید یه تکبیرات الاحرام داریم که واجبه، بقیه تکبیرها یعنی الله اکبر مستحب. این بایده که میگه ممکنه فکر بکنه واجبه، نه واجب نیست، اما مستحبه. چجوری مستحبه؟ تو نماز آیات مستحب است. شما 5 تا رکوع داره دیگه.
بله.
تو هر رکعتی 5 تا رکوع داره، قبل از هر رکوع میگه الله اکبر، میگه رکوع، از رکوع که پا میشی باز سمع الله لمن حمده الله اکبر،
گفتن اینها
مستحب.
اصل در نماز آیات هم رکوعهاش هست.
بله 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 بله، رکوعها رکنن، حتما باید انجام بشه. و ولی یه سری چیزا مثل نماز واجب که مستحبه، اونم مستحب به فرقی نمیکنه. اون الله اکبری که انگام رکوع رفتن بگیم یا از رکوع برمیخیزیم بگیم، اون الله اکبره مستحبه.
خب خدمت مبارکتون عرض بکنم که میگه در نمازی از زی آقای احمد عظیمی میشه یک جزء قرآن رو خوند؟
در نماز یعنی بعد سوره حمد منظورشون میگه یک جزء قرآن را، به شرط اینکه سوره کامل باشه. بعضی وقتا شما یک جزء قرآن رو میخونید مثل سوره بقره، ولی سوره کامل نیست.
آره نیمه کار است.
بله. اون چیزی که مهمه این است که ما بعد از سوره حمد یک سوره کامل بخونیم، ولو اینکه کوچولو باشه، سوره کوثر باشه. تمام. عکسش هم داریم. یه وقت است که شما یک جزء قرآن میخونید ولی آخرش هم وظیفه رو انجام ندادید. ملاک طولانی بودن یا کوتاه بودن سوره نیست. ملاک و معیار این است که یک سوره کامل خونده بشه.
بعد میشه؟
بله اشکال نداره.
طولانی هم هست
مثلا. بله سوره طولانی هم بخونن هیچ مانعی نداره.
بعد فرقی نمیکنه در نماز مستحب نماز واجب؟
نه هیچ فرقی نداره. اینو تصریح دارن. همه فقها اینو تصریح دارن که سوره های طولانی هم سوره کامل باشه در نماز واجب هم اشکالی نداره.
نه من منظورم اینه که تو نماز مستحب.
بله تو نماز مستحب.
شرط هست یک سوره کامل؟
نخه در نماز مستحب. نه این قانون مال نماز واجبه. در نماز مستحب سه تا کار میتونیم بکنیم. یکی اینکه بعد از سوره حمد اصلا هیچ سوره نخونیم، فقط حمد بخونیم. وقتش کم حمد میخونه. یکی این که نه سوره کامل بخونیم، سوم این که سوره ناقص بخونیم.
میشه.
بله میشه. چند تا آیه بخونیم.
بله. خب آقای دکتر یوسفی از آلمان سوال بعدی رو برای ما پیام فرستادن. من همینجا بازی تاکید بکنم دوستان عزیزی که شاید تازه به جمع بینندگان شبکه جهانی ولایت پیوستن، عرض میکنم برنامه زنده زمزم احکام ما ساعت 18:19 به وقت ایران اسلامی در خدمتون هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکامی شما. تلفن‌ها در اختیارتون هست، میتونید گوشی رو بردارید زنگ بزنید، پیام بفرستید از طریق فضای مجازی، سوالاتتون رو مطرح بکنید و ما هم در خدمت شما هستیم. گفتن بنده در خانه اکثرا نماز جماعت با خانواده خیش برقرار میکنم، فاصله بنده با خانمم که عقب من میایستد باید چقدر باشد؟ و در حسینی، حالا اینو بفرمایید. حالا
خب اولا اینکه نماز جماعت تو خونه میخونه خیلی هم خوبه، واقعا خوبه. حالا یه آقایی هم میگه اگر میخواد ببینید که خانوم ها چقدر شوهراشون قبول دارن، امتحانش همینه
که پشترشون نماز میکنن یا نه.
پشترشون نماز میکنن، اقتدا میکنن، معلومه عادل میدونه دیگه، چون امام جماعت باید عادل باشه. این خودش خیلی خوبه. فاصله یه مرد و زن در نماز فرادا یا جماعت فرق نمیکنه. مرد اگر جلو ایستاد، اون خانم میخواد نماز بخونه. البته اگر نماز فرادا باشه میتونه کنارش هم فرادا ها، میتونه مرد اینجا نماز بخونه، زن با یک فاصله کنارش وایس نماز بخونه. ولی در جماعت نه. در جماعت شرط است که مأموم پشت سر امام جماعت باشه. بنابراین جایی که پای، یا بفرمایید جای سجده مثلا، پاش، پا منظورمونه نه مهرش، این آقا پا رو میگذاره و میایسته، پشت پای او مهر این خانم باشه یا یه قدری هم عقب‌تر، اشکالی نداره، درست نماز.
بعد حالا در ادامه هم گفتن در حسینیه خانم ها باید چقدر از قطار مردان فاصله داشته باشن؟ که حالا در واقع یه جور پاسخ ایشون هم فرمودید دیگه.
منظور این که نماز جماعت،
آره
نماز جماعت خونده میشه تو حسینیه، خانم ها معمولا توی این جور جاها که مشکل نداره، چون اگر کنار باشه که حتما پرده به وسطشونه هیچ مشکل نداره. اگر پشت سر هم باشن که خب پشت سر دیگه، پشت سر خوندن که دیگه پشت سر وایساده دیگه. اون مشکلی که ما داریم این است که یه وقت خانم جلوه، مرد پشت سره، اونجا باید بگیم چیکار باید بکنه. ولی وقتی که مرد جلوه، خانم ها عقب ایستادن، اینجا دیگه نمیگیم چقدر فاصله، نه دیگه. مگر اینکه شما بفهمید که در نماز جماعت چقدر مثلا فاصله برای اتصال باید باشه. اونم که عرض کردیم اگر یه مقداری فاصله خالی افتاد به اندازه‌ای که تقریبا حدود نیم متر بیشتر نباشه اب نداره، فاصله خالی اون اب نداره.
عرض شود به حضورتون که سوال بعدی علی ابوالفضل از مشهد گفتن سوالم اینه که میگن در حرم حضرت ابا عبدالله الحسین نباید نمازهایمان را شکسته بخوانیم، باید کامل باشد، درست است؟
نه نباید نیست. اکثر آیون مراجع به جز برخی از اونها فتواشون این است که در حرم مطهر سید الشهدا و سه جای دیگه که حالا عرض میکنیم شما اختیار دارید،
می توانید،
می توانید تمام بخوانید، میتونید شکسته. یکی در مسجد الحرام مکه، یکی در مسجد النبی مدینه است، یکی مسجد کوفه است، یکی هم حرم سید الشهدا، اون هم حرم، نه تو سهم که الان سقف زدن سهم رو یا زیر زمین درست کردن، نه اینا، نه تو خود حرمه، اونم اگر شما بخواید شکسته میخونید، اگر بخواید تمام میخونید. بازم فرمودن که والاحوتو القصر، یعنی اگه شکسته بخونید
بهتره.
چرا؟ چون در اصل مسافری دیگه، مسافر نماز شکسته.
درست، بسیار خیلی ممنونم. بریم تلفن داریم، بیننده بزرگوار پشت خط هستن. آقا منصور از شیراز، خدمت شما سلام عرض بکنم، بفرمایید. آقا منصور از طریق واتساپ با ما هستن. آقا منصور سلام.
سلام آج آقای اسماعیلی، خوب هستین؟
ارادتمندیم، بفرمایید.
خدمت آج آقا سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
آیا خوردن میوه‌ای از درختی که در موابع و خیابان هست اما تعلیم به کسی نیست جایز خوردن یا حرامه؟
خب سوال دیگه ندارین؟
نه خیلی ممنون.
آقا موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله، سلامت باشید. راجع بفرمید.
این سوال همین امروز صبح یا آقایی از من کرد، البته اون سوالش این بود که تو ادارات بعضی وقتا درخت‌های مثمر هستن، میوه داره، میتونیم بخوریم یا نه. شبیهش هم همین سوالیه که ایشون الان فرمودن، تو خیابون درختایی که شهرداری میکاره. خب ببینید، ما دو جور شخصیت داریم، شخصیت حقیقی داریم، شخصیت حقوقی داریم. اگه درختی تو خونه کسی باشه، اونجا مالکش همون صاحبونه است، شخصیت حقیقی بهش میگیم. اگر تو اداره ای باشه، شخص نیست، ملک کیه این درخت؟ ملک رئیس اداره است؟ نه. ملک کارمنداست؟ نه. ملک کیه؟ ملک شخصیت حقوقیه، به عبارت دیگر مال اون اداره است، جزء اموال اون اداره حساب میشه. اگر دولتی باشه اون اداره، در واقع میشه اموال دولتی. شهرداری اگر کاشته باشه تو خیابونها، میشه ملک شهرداری. وقتی این بستگی داره به همون رضایتشون، چون میدونی تصرف در هر مالی اگر مالکش راضی باشه حلاله، اگر راضی نباشه نمیتونیم تصرف کنیم، حلاله اگر راضی باشه. بعضی وقت هست که آدم اطمینان پیدا میکنه آی اسماعیلی که حلاله. مثلا مثلی درخت توت گاهی من میبینم توی همین خیابونهای خود قم، حالا نمیدونم شهرهای دیگه باشه یا نباشه، تو خیابون‌های قم گاهی درخت توته.
حالا ممکنه شهرهای دیگه متناسب اون آب و هوا، بله. مثلا تو شمال بله. پرتقال نارنجی،
بله.
هم
بله.
چیزای
بله.
دیگه
اونا رو من دیدم. نارنج هست،
نارنج هست. بله. بله.
مرکبات هست. خب بعضی وقتا که آدم اطمینان داره که اینا رو واقعا برای خوردن مردمه، یعنی شهرداری میاد توت رو بتکونه، ما هیچ وقت ندیدیم توت رو بتکونه، بعد برداره ببره مثلا سبد بکنه، فرض کن که ببره بازار توت رو بفروشه. نه، اونجا معلومه انسان اطمینان داره به این که مشکلی نداره. بعضی وقتا سازم چنین اطمینان رو نداره. الان تو قم یه سری درخت‌های زیتون زده شهر داری، خب اینا هم ثمر داره، زیتون داره. حالا واقعا آدم اطمینان داره که این زیتون‌ها رو آدم موقع خودش میتونه بچینه و برداره ببره؟ آیا چنین چیزی هست یا نه ممکنه شهرداری زده که یک تیر و دو نشون باشه، هم عرض می‌شود که آلودگی هوا رو جبران بکنه، هوا رو تلطیف بکنه، هم یه درآمدی برای شهرداری باشه. بزن که بره توی باقی بزنه، اومده زده توی مسیر، تو خیابونا زده، که این زیتونش هم جمع‌آوری کنه بره بفروشه. ما واقعا اینو نمیدونیم، یعنی اطمینان نداریم به اون رضایت. اگر اطمینان نداشته باشیم نمیتونیم استفاده کنیم.
خب بعد این اطمینان چجوری حاصل میشه؟ مثلا حالا فرض بفرمایید یه کارگر شهرداری اومده داره آب میده این درختا رو، هم کفایت میکنه ازش بپرسیم آقا؟
اگر مطلع باشه خب بله. من نمیدونم، واقعا بعید میدونم که اینا مطلع باشن از اون قانونش. اونم میگه آقا بخورب نداره، اینجوری میکنه گاهی. نه گفته اون ملاک نیست.
بعد حالا تو اداره ها چی؟ تو بعضی حیات اداره ها یه مقدار مثلا از این درخت میوه ها هست، تو خود اداره ما مثلا چند جور درخت میوه هست.
خب هم شما چیکار میکنید تو صدا و سیما؟
اونجا مدیر کل گفتن اشکال نداره، یعنی خودشون رسما اعلام کردن که اگر بچه‌ها همکارا خواستن از میوه های مثلا زیتون داره اونجا، هر شبت که توت هم هست، انار هم هست.
خب این یه راهشه. اون کسی که اختیارش رو داره، حالا میفرمایید مثلا مدیر اداره است، اختیارش رو داره، نه از کیسه باباش ببخشه ها، اختیار داشته باشه واقعا. خب بله. یه وقت هم هستش که تو اداره میگیم که اینقدر ناچیزی که ما میدونیم اینو هیچ وقت نمیتونه اینا جمع جوش کنن ببرن مثلا تو بازار بفروشن، دو تا درخت یه ثمری میده، این معلومه که این ثمر مال کیه؟ مال همین کارمندا و اینان که بخورن. اونم باز همینجوره، اگر تو حیات اداره ها باز بیشتر راحت‌تر قابل اطمینانه. در هر صورت اگر اطمینان باشه اشکالی نداره.
حالا جمع مثلا تو همون مثلا خیابون ها یا گاهی اداره ها مثلا من گاهی دیدم اصلا میریزه از بین میره تلف میشه، خودش نشانه این نیست؟
خودش نشانه همین است که اگر بنا بود که اینها واقعا راضی نباشن میمدن خود میوه رو سر وقتش میچیدن میبردن، همین که نمیان بچینن و ببرن معلوم است که هر کس میخواد بخوره بخوره. این خودش شاید یک علامت و نشانه ای باشه.
سرکار خانم عطایی از افغانستان سوال پرسیدن، گفتن که من مقدار پولی از کسی برداشتم، ضرورت داشتم و به طرفی که پول ازش برداشتم نگفته، الان که گذاشتم آیا گردنم بسته است، باید براش بگم یا نه؟ حالا یه جوری منظور این که پول برگردوندن لازم است که بگن.
خب دو تا تکلیف آدم داره وقتی پول رو برداشتید شما. یک تکلیف این است که مدیون شدید باید پول رو برگردونید، اصطلاحا ما به این میگیم حکم وضعی.
بله.
یعنی ضامن است که مال را برگرداند. خب ایشون برگردونده، خیلی خوب. تکلیف دوم این است که شما کار عرض می شود که حرامی کردید، تصرف در ملک دیگری کردید بدون رضایت طرف، راضی نبوده. خب اینم اگر بتوانید، اینو اگر توش میاریم، اگر بتوانید برید اونجا خلاصه ازش حلالیت بطلبید. گاهی هم نمیشه من برم الان بهش بگم که بله من اومدم پول شما. چرا؟ حالا من میگم ضرورت داشت دیگه. یه آدم ضرورت داشته باشه میره پول کسی رو برداره. من ضرورت داره برم یواشکی تو دخل مغازه محلمون که نفهمه این سرقته دیگه، این دزدی حساب میشه. بنابراین بره حلالیت به طلبه، مگر اینکه واقعا بخواد بره بگه مفسده داره، یعنی یک نزاعی، یک اختلافی، یک چینه‌ای،
آبروش بره،
آبروش بره. نه لزومی نداره، همین که توبه بکنه خدای من دیگه حالا به قول خودش میگه ضرورت بوده من این کار کردم دیگه هم نمیکنم، پولم برگردون.
بسیار. تلفن داریم سرکار خانم محسنیان از سبزوار پشت خط هستن. خانم محسنیان سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
ببخشید من از آقای وحیدپور یه سوالی داشتم.
بله.
مادرم مریضه، میخوام سوال کنم ببینم نمازش چون حواسش پرد میشه نمازشو مثلا هایی ازم میگه نماز بخونم، میخوام ببینم من وظیفه دارم که بلندش کنم نماز.
خب این که میگید حواسشون پرته یعنی که
سلام علیکم.
الو.
عزیز نباشید.
سلامت باشید. ظاهرا تلویزیونشون روشن بود، کلی حرف زدن بعد تازه حالا میگن سلام. خانم محسنیان صدا من دارید؟
بله بله.
خب ما سوالتون رو متوجه شدیم دیگه، نمیخواد تکرار کنید، فقط من یه سوال بپرسم. این که مادر بزرگوار الان مثلا وقت نماز رو اینها رو تشخیص میدن، الان ظهر وقت نماز، الان مغرب، اینها رو تشخیص میدن؟
بیشتر موقع تشخیص نمیده، میگه منو بلند کنید پاشم نماز بخونم، میبرمش وضو میگیره میاد نماز بخونه متوجه نمیشه، یه رکعت نماز میخونه دو رکعت میخونه. اصلا باز دوباره میگه حرکتم بده، بعض موقع ده هر دو روز سه روز یه روزش باز حواسش سر جاشه نماز میخونه. نمازش درست میخونه. میخوام ببینم موقعی که حواسش سر جاش نیست ما رو میگه بلند کنید، مثلا از اون که میشه ما بلندش نکنیم ما مسئولیم یا نه؟
درست. باشه چشم، حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. التماس دعای خیر. خب آقا سوالشون
تقریبا میشه گویی شون هم آلزایمر رو دارن دیگه. حالا ممکنم هست چیز دیگه باشه شبیه، چون گاهی هم بیماری های دیگه ای هست که آثار شبیه همین داستان آلزایمره. آلزایمر هم شدت و ضعف داره، بعضی وقت هست که خیلی شدیده دیگه هیچی رو تشخیص نمیده. حالا ایشون باز میفهمه که مثلا میگه
وقت آره وقت
منو بلند کنید نمیدونم فلان. اگر واقعا هیچ چیزی رو تشخیص نمیده، ایشون میگه که ما میبریمش فرض بفرمایید بعد میاد برای نماز یه رکعت میخونه، چی میشه این حرفا؟ این معلومه که تکلیف نداره. آلزایمر البته یک بیماری است که در صدر اسلام نبوده که ما بگیم ای کجا آیه روایتی، ولی قانونش که ما داریم دیگه جنونه،
شبیه
بله شبیه جنونه. جنونم این است که حالتی شخص داره که چیزی رو تشخیص نمیده، خیلی اینم شبیه اونه. بنابراین اگر این جور باشه نه تکلیف نداره، خود او تکلیف نداره، اینام تکلیف ندارن. ما میگیم ما مسئولیت داریم، نه شما مسئولیتی نداری که بخواد، چون تکلیفی که نداره برای چی شما میخواد؟ مگر اینکه بتوانید تلقین کنید، یعنی در حدی باشه که میفهمه که شما بیاریدش رو به قبله وای میسه، تلقین کنید بگید خیلی خوب رکعت اوله الله اکبر حمدتو بخون، سورتو بخون، رکوع برو مثلا سجده بکن، تلقین کنید نماز درستی یعنی با کمک شما بتواند نماز درستی را بخواند. اگر بتوانید تلقین کنید، بله تلقینش بکنید، نماز رو بخواند. و الا نه، شما تلقینش میکنید و باز برای خودش یه چیز دیگه میگه، اصلا اون تکلیف نداره.
حالا اصل بیدار کردن و بلند کردن و اینها تکلیفی دارن، وظیفه‌ای دارن تو این قضیه؟
اگر واقعا تشخیص نمیده نه. مگر اون ما اصطلاحا بهش میگیم ادواری. ادواری یعنی اینکه یه وقتی سرحال تشخیص میده، یه وقت سرحال نیست تشخیص نمیده. اگر اینجور باشه که فکر میکنم همینطوری شو فهمیدن، یه وقت است که خلاصه نه سر جاشه، مشاعرش کار میکنه. اون وقت اگر واقعا مشاعرش کار میکنه که میتواند نماز را درست بخواند، وضوئی درست بگیرد، اون وقت بله، اون وقت اینها کمکش بکنن این کار رو انجام بده.
مثلا در مورد نماز میشه یه نفر نماز رو بهش تلقین بکنه که اشتباه نکنه، رکعات رو بهش تذکر بکنه؟
اگر امکانش باشه بله، باید همین کار بکنم، عرض کردم. اگر واقعا قابل تلقین باشه بله.
خب بریم تلفن بعدی. آقای گودرزی از بروجرد. آقای گودرزی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته.
ممنونم، بفرمایید.
آقا ما یه انگشتر پیدا کردید، حالا میشه موقع نماز دستش کنی باش نماز بخونی یا
خیر؟ خب برای دنبال صاحبش هم گشتید، جای اطلاعی هم دادید ندادید، چیکار کردید؟
نه بابا جای هم مثلا ندادید.
آها، فقط پیدا کردید. باشه چشم آقای گودرزی، خدا نگهدارتون باشه انشالله، منتظر باشید. خب آجا انگشتر پیدا کردن، میخوان دست کنن نماز بخونن.
انگشتری که پیدا کردن صاحب داره دیگه. چیزی بی صاحب که اینا معمولا چیز بی صاحب پیدا میشه تو عالم، ولی اینا نه، انگشتری بی صاحب نداریم، خلاصه صاحب داشته. بنابراین تصرف در مال مردم داریم میکنیم بدون اطلاع او، بدون رضایت او. اصطلاحا میگیم مجهول المالک، مالکش مجهوله. خب تصرف در مال مردم که نمیتونیم بکنیم، که کار حرام. وقت نمازم که ما میخوام بخونیم، نماز میخواد بخونه با این انگشتر که ثوابش بیشتر بشه. بنده انگشتر غصبی بردارم مال کسی را بدون رضایت اون، انگشتر دستم بکنم بیام نماز بخونم، میگم که میخوام ثواب نمازم بیشتر بشه، خب این کار حرام داره انجام میگیره. تو نماز که عبادت، من کار حرام بخوام انجام بدم نماز رو باطل نمیکنه ها.
مال غصبیه.
مگر این که حالا الان عرض میکنم، مگر این که عرفاً به این هم میگن پوشش، یعنی لباس، لباس یعنی پوشش، میشه قصبی و نماز باطله. فکر میکنم همینطور باشه تو عرفم.
حضرتی قاعدتاً انگشتر
قاعدتاً هم تو اینم میگن که پوشش، اگه قصبی باشه مثل لباس فرق نمیکنه، چون میگن که انگشتری را پوشید، اصطلاحا اینجوری میگن. بله. درسته، انگشتری را پوشید،
مثلا دستم که میکنیم برساد یه بخشی از بدن ما رو میپوشونه.
بله بله. لذا اگر طلا باشه نماز باطل بله. میکنه، چون لباس طلا برای مرد در نماز باطل کننده نماز. پس بنابراین هم کار حرام کرده، باید اینجوری نتیجه بگیریم، هم کار حرام میکنه هم نماز باطله. و وظیفش چیه؟ وظیفش این است که باید اعلام بکنه، اگه پیدا کرده باید اعلام بکنه. اگر مطمئن شد که صاحبش پیدا نمیشه، خودش رو ببره به فقیر بده انگشتر رو، خودش رو ببره فقیرم، خودش میدونه میخواد برده میخواد بره بده.
پس در هر صورت برداشتن و دست کردن و باش نماز خوندن، هم دست کردنش اشکال داره هم نماز خوندن، و تا نمازم مشکل داره و
بله بله. میگه میشه پوشیدن قصبی.
درست. خب آقای گودرزی هم پاسخ سوال شما. این برنامه زنده زمزمه احکام شبکه جهانی ولایت هست، تقدیم حضور شما میشه. بریم یه بخش کوتاه ببینیم برمی‌گردیم.
حبيب الله يا رسول الله يا 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 شفيع الخلق يا سيد الرسل يا يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. تغرك الوحي لذا تنطق الحرف كذا ومن أشداق كذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شفيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که در کنارتون هستیم با برنامه زنده زمزم احکام و سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم. خب خودشون معرفی نکردن، از سوت سوالشون رو این شکلی مطرح کردن که شخصی سال خمسیش در مولد رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم میباشد، بعد از دادن خمسش در میان سال یک مقدار از درآمدش، یک مقدار از بانک و یک مقدار هم قرض می کند و برای تأمین زندگی همسر و فرزندانش ماشین می خرد و همان ماشین را کرایه می دهد که تأمین زندگی همسر و فرزندانش کند. آیا به این ماشین خمس صندوق می گیرد یا خیر؟
حالا اون
نظرهای سیستانی رو خواستم.
بقیه مطالبش رو فاکتور بگیریم. اصلش همین.
بله.
اگر کسی ابزار کار داشته باشه برای اینکه یک درآمدی کسب کنه، حالا این ابزار کار مختلف، ممکنه یه مغازه‌ای میزنه، ممکنه دستگاه‌هایی رو مثلا فرض کن آهنگری داره، مثلا میگم نجاری داره، دستگاه داره، خود اصلا مغازه‌ای هم که میزنه ویترین میخواد، یخچال میخواد، نمیدونم چی میخواد اینا، یا کسی نه ابزار کارش ماشینه مثل رانندگان تاکسی.
بله.
اینایی که ابزار کار دارن، خود ابزار کار مثل سرمایه است، یعنی خمس بهش تعلق میگیره، یعنی از وقتی که میخره باید سر سال خمسیش که میرسه با شرایطی که حالا عرض میکنم خمس اون ابزار کار رو بده. منتها یه چیز هست، یه وقت هست که یه کسی یه وسیله‌ای داره که گاهی خودش میخواد استفاده بکنه، یعنی دو منظور است،
هم خودش هم دیگه،
هم خودش استفاده میکنه هم مسافر کشی میکنه، به نسبتی که مسافر کشی میکنه خمس رو بده. مثلا فرض بفرمایید نیمی از وقت رو صرف میکنه برای مسافر کشی، یعنی تمام وقت نیست، مثل تاکسی نیست که همش عرض مشاهد که ازش استفاده
مثلا صبح تا ظهر اداره است، بعد از ظهر فرض بفرمایید مثلا مسافه کشی، ازش استفاده شخصی هم برای خانواده
اینا. اون به اون نسبتی که استفاده درآمدی ازش میکنه ابزار کارش میشه به اون نسبت خمس بده. عرض کردم اونم با شرایطش، شرایطش این است که بره حساب بکنه، اگر تونست نقدم میده، اگر نتونست که میگه خب من چیکار بکنم الان، ما میخوام خمس ماشینم رو بدم. خمس ماشینم کمی نیستش، گردن یه فرض کن یه پرایده، خود پرایده کلی عرض شد که قیمت کاذب پیدا کرده دیگه.
بله نزدیک 45 میلیون.
خب دیگه، خب مثلا شما فرمودید که این 10 تومن نه کهنه است، کمتر از 10 تومن خمسش میشه. کجا 10 تومن ماشین بفروشه خمس بده؟ خب هیچی بیچاره میشه که. نه اینجا نگفتن شما ماشین رو بفروشید، نه شما خمس رو برید دستگردون بکنید، به اندازه که توان داشتید آروم آروم به تدریج خمس رو بپردازید.
بعد اینکه گفتن یه مقداری از این پول قرض بوده، حالا رفته ماشین خریده، چی؟
به مقداری که پول قرضی داشته به اون مقدار کم میشه. مثلا فرض کن ماشینا رو خریده، مثلا فرض کن دست دوم بوده، خریده 30 تومن، 10 تومنش قرضیه، بعد 20 تومن حساب بکنه، نه 30 تومن.
آها درست. خب خیلی ممنونم، متشکرم. اینا پاسخ سوال این عزیزی که لطف کردن برای ما ارسال کردن. تلفن داریم از طریق واتساپ. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم،
بفرمایید.
ببخشید یک سوال از شما، از کارشناس محترم برنامه شما. من از افغانستان و چند وقت پیش والده محترمه آمدن به ایران و عملیات کردن تعویض مفصل.
خب
بعد از دکتر برنامه دستور داده که شما نباید که عمید عمل بزرگ این ماسک کردن نباید انجام، چون بیش از حد به مفصل شما فشار میاره، یعنی احتمال خارج شدن مفصل گفته هست. با اون خاطر اینا هم هست اگه فشارم بیان گفتن این کار بکنید که بدتر بشن. با اون خاطر اینا تیموم میکنه، آیا کار از اینا درسته یا نه؟ چون دکترم دستور داده به تجویز دکتره.
درست. خب چشم، حتما
جواب این سوال میخواستم.
چشم آقای حسن زاده، خدا انشالله سلامتی بده به شما، به والده محترم و سایهشون مستدام کنه، خدا نگهدارتون باشه. خب آقا
ببینید، کسی که مشکل مسح پا داره، البته میدونید مسح پا رو به چند صورت میشه انجام داد، بعضیاش برایشون مشکله. خب اما اگر من اگر میگم، چون من که نمیخوام بهشون توصیه کنم حتما این کار، ولی الان جناب عالی روی صندلی نشستی،
بله،
مثلا شما اگر بخواد پاتون رو مسح کنید، من فکر نمیکنم مشکلی برای زانو پیش بیاد. روی صندلی بشینه و پا رو مسح کنه، یعنی روی صندلی که نشست دیگه فاصله دست و پا،
یعنی پا رو بیاره بالا روی مثلا میزی بذاره،
بله بله، که دیگه فشارم به زانوش نیاد، میز همین میزی که ما مقابلمون هست، درسته؟ حالا من این کارو نمیکنم چون بی ادبی، من الان میخوام پا رو بیارم رو میز بگذارم، ولی پا رو یه مقداری بیارم بالا و رو میز بگذارم، فکر میکنم که میتونن مسح بکنن. ما فرض رو بر این میگیریم. اما اگر ایشون گفت نه به هیچ شکل به هیچ وجه نمیشه همچین چیزی، اون وقت نوبت به تیمم نمیرسه، نوبت میرسد به این که نائب بگیره. یعنی صورت رو شسته، دست راست رو شسته، دست چپ رو شسته، مسح سر رو کشیده، میمونه مسح پا. حالا پسرشه، شوهرشه، دخترشه، میاد چکار میکنه؟ از رطوبت کف دست این خانم میگیره، رطوبت کف دست، به جای این که اون خانم پای خود را مسح کند، این نائب از رطوبت کف دست این میگیره و پای راست او رو مسح میکنه، بعد میره از رطوبت کف دست چپش میگیره و پای چپ او رو مسح میکنه، نوبت به تیمم نمیرسه.
درسته. بعد اون کسی که نائب این کار انجام میده، حتما لازمه مثلا با دست راست، دست راست، دست چپ، دست چپ یا نه؟
اگر امکان داشته باشه بله. اگر امکان داشته باشه، یعنی کنارش اگر قرار گرفته باشه میتونه دیگه.
با همون دست راست خودش،
بله بله،
دست راستش رو آبشو بگیره،
بله بله،
به پای راست،
بله به پای راست، اون طرف هم که میره با دست چپ پای چپ رو میتونه.
حالا اومده مثلا یه شرایطی بود که این خانم، فرض بفهمیم تو خونه کسی نیست که این کار،
اگر کسی نیست و وقت تنگه، بله نوبت به تیمم میرسه.
اون شرط وقت تنگه مهمه؟
بله بله بله، چون اگر وقت باشه صبر میکنه، به تاخیر میندازه
که یه نفر بیاد مثلا،
بله،
کمک کنه،
به تاخیر میندازه، احتمال این رو میده که شاید پسرش بیاد، دخترش بیاد، کسی بیاد دیگه، احتمال این رو میده، تاخیر میندازه. اگر دید وقت تنگه، دیگه کسی نیست که این کارو بکنه، اون وقت دیگه نماز رو چون نمیتونه ترکش بکنه، تیمم میکنه، نماز رو میخونه.
بعد دوستت برای مسح سر هم همین شکله، مثلا یه وقتی کسی توان بلند کردن دست نداره، دو تا دستش فلج مثلا،
اگر نتواند مسح سر بکنه، اونم اول نیابته، اگر امکان نداشت تیمم. ما این بحث مفصلی رو کردیم، اگر خاطر جناب عالی باشه در رادیو معارف بحث احکام جانبازان.
بله
که ما بعد
بله،
جانبازانمون و معلولین، حالا جانبازم نشه و معلولین، اونام گاهی همین مشکلات رو دارن دیگه.
بعد حالا اگر کسی اصلا دست نداره، پا هم نداره،
دست نداره و پا هم نداره، یعنی فقط صورته،
یه صورته، فقط
صورت، صورت رو زیر آب میگیره میشوره دیگه، دستم که نداره، عرض میشود که بخواد بشوره، دست راست دست چپ اصلا نداره
مثلا، حالا
دست چپ راست و
چپ داریم برخی از جانبازامون مثلا،
بله اون فقط همون عضوی رو که داره که صورت هست میشوره، مسح سر و مسح پا رو نایب میگیره.
اونجا باز باید
نایب بگیره.
نایب بگیره. بعد حالا اگر
داری که از اعضای وضو باقی است، همونا رو وضو
میگیره. اگه پاهاش قطع شده باشه که دیگه اصلا
پاهم قطع شده که دیگه فقط سر است، مسح سره.
بعد استاد مثلا یه کسی دستش از اینجا قطع شده.
داره.
این تیکه رو تکلیف داره.
تیکه باید شسته بشه، بله.
بعد مسح با همینجا باید بشه.
فهمه میکنه یه کسی مثلا سر انگشت نداره. ما بهش بگیم که وضو نگیر، مثلا این دست ندیگه، سر انگشت نداره، بیشتر نداره. تا مچ نداره. مثلا فرض کن تا اینجا نداره. همون مقداری که از آرنج باقی است همونو بشه.
مس هم با همون تیکه بکشه؟
مس هم بله. اون مسئولیت خودش بکشه.
آها. با همین
با همین قسمت بالای دست، یعنی هم مچ به بالا، با همون مس سر بکشه.
بسیار خوب. سرکار خانم اکبری از بوشهر پشت خطن، ببینیم سوال شرعیشون چی هست. خانم اکبری سلام.
سلام علیکم.
بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
ممنونم.
سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقای بزرگوار.
وعلیکم السلام.
آقای اسماعیلی عزیز، که بعضی وقتا با باز کردن بعضی سوالات ما بهتر به جواب میرسیم.
سلامت
خدا رحمت کنه مادرتون.
ممنونم.
چند تا سوال داشتم. من مقلد امام هستم.
بله.
رهبری. من تو نماز 4 رکعتی ظهرم رکعت دوم تشهد رو فراموش کردم، بلند شدم و تسبیحات اربعه اولی رو گفتم، یادم اومد که تشهد رو نگفتم و نمازم رو تموم کردم، یه تشهد گفتم و دو تا سجده سهو به جا آوردم. حالا میخواستم ببینم باید نمازم رو اعاده کنم یا اینکه اشکال نداشته.
خب
سوال بعدی اینکه تو رکوع متوجه نبودم هفته گذشته و قبل از اینکه ذکر رکوع رو بگم یه بسم الله الرحمن الرحیم قبلش گفتم، آیا میخواستم ببینم اشکال داره؟ حواسم نبود. بعد ما تو محلمون درخت نارنج و لیمو زیاده، وقتی میخوایم از اونجا رد بشیم هر از جایی ببینیم مثلا یه لیمو یا یه نارنج افتاده، ما بر میداریم استفاده میکنیم. حالا میخواستم ببینم آیا اشکال داره.
یعنی
سوال بعدیم در مورد،
ببخشید خانم اکبری، اون درختایی که میگید تو خیابونه یا اینکه مال کسیه؟
نه تو خونه هست ولی تو مسیرمونه.
خب یعنی مال کسیه؟
بله
شاخه‌هاش بیرونه.
جان
شاخه‌هاش بیرونه؟
آره شاخه‌هاش بیرونه. بعد مثلا یه دونه لیمو افتاده یا یه دونه نارنج افتاده، بعد ما بر می‌داریم. حالا می‌خواستم ببینم آیا باید در بزنیم اجازه بگیریم یا اینکه نه، چون یه بار من حقیقتا برداشتم استفاده کردم.
درست.
حالا می‌خواستم حاج آقا بگن که آیا اشکال داره یا نه.
خواهش می‌کنم. سوال بعدی،
توی برنامه قبلی خانمی از مشهد تماس گرفتم و گفتن که من نظر شبکه کربلا کردم. حالا ما محرم و صفحه جایی بودیم، یه مثلا آقای صحبت میکردن که شبکه های کربلا، امام حسین، از زهرا، بیت العباس اینا، چون من خودم هم هر از گاهی نگاه کردم و این شبکه ها حقیقتا بعضی وقتا علیه ائمه دارن حرف میزنن. حالا گفتم اگه این خواهرمون تماشا دارن میکنن این شبکه رو، خب نظر شبکه ولایت بکنن، چون حقیقتا من خودم نظر کردم و خدا میدونه حاجت گرفتم. ممنون میشم از برنامه‌های بسیار خوبتون و التماس دعا دارم و از حاج آقا هم میخوام که حتما برای بچه‌هایی که بی نمازن توی حرم حضرت معصومه دعای ویژه بکنم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم خواهرم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خدا به شما عزت و سلامتی بده و عاقبت به خیری. بریم سراغ سوالاتی که خانم اکبری مطرح کرده بودن. تو نماز 4 رکعتی استاد عرض شد که تشهد رو فراموش کردن، بلند شدن، تسبیحات رو گفتند و بعد آخرش اون تکلیفی که گفتن انجام دادن. درست بوده؟
این بستگی داره به این که کی آدم یادش بیاد. اگر قبل از این که رکوع بره یادش بیاد، بعد بنشینه تشهد رو بخونه،
هرچند اگر تسبیحات رو گفته باشه،
تسبیحات هم حتی اگر گفته باشه،
خب
مادامی که رکوع نرفت
نرفته باشه،
مینشینه تشهد رو میخونه، پا میشه رکعت سوم، دوباره تسبیحات اربعه میخونه، نمازش رو ادامه میده، فقط اینجا یه دونه قیام اضافه انجام داده، قیام بیجا. اون قیام بیجا رو بعداً سجده سهو انجام میده. اما یه وقت است که نه، رکوع که رفت و زیادش اومد دیگه چاره نیست دیگه، رکوع رفت دیگه میخواد چیکار بکنه؟ سر از رکوع برداره تسبیحات اربعه بخونه که معنا نداره، یا اینکه عرض میشود بنشیند تشهد بخونه؟ در هر صورت دیگه گذشته. اگر تو رکوع یادش اومد دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، نماز باطل نیست، نماز صحیحه، نماز ادامه بده، سلام نماز رو بده. بعد که سلام نماز داد اون وقت تشهد فراموش شده را قضا کند، یعنی بعد از سلام نماز یه دونه تشهد میخونه و بعدش هم سجده سهو انجام میده.
اگر سلام میده تمام میکنه نماز، نباید رو از قبله برگردونه. خب بعد دوباره تشهد رو بگه، بعد سجده سهو، یه دونه سجده میره بلند میشه، دوباره سجده بعدی تشهد و سلام آخر
سلام نماز. بعد درست اگر غیر از این انجام داده، یعنی چی غیر از این؟ یعنی ایشون قبل از رکوع یادش اومده ولی در این حال ننشسته تشهد بخونه،
نمیدونست اصلا با چی کار کنه، همینجور ادامه داده، مثلا
ایشون باید نمازش رو اعاده بکنه.
اعاده بکنه. خب خیلی متشکرم. سوال دومشون، در حال رکوع قبل از ذکر رکوع بسم الله گفتن؟
اشکال نداره، اشکال نداره،
ذکر دیگه ها،
ذکر بعد.
بعد سوال سومشون هم گفتن که در مسیر راه که حالا درخت نارنج و اینها هست، افتاده باشه روی زمین، از خونه های مردم شاخش اومده بیرون افتاده روی زمین، میشه برداشت استفاده کرد؟
ببینید بعضی از آیون مراجع، همه نه، حق الماره رو مطرح کردن. حق الماره یعنی حقی که برای عبور کننده هست، یعنی شما وقتی عبور میکنی یه شاخه درختی از باغ کسی، خونه کسی اومده بیرون، میوه‌م داره، عبور کننده در این حقی داره، قصدش اینه که بره اونو بخوره. بله. قصدش عبوره، میخواد عبور کنه، سر راهشه، این حقی دارد. حالا فرق نمیکنه، حالا چه به شاخه باشد چه رو زمین افتاده باشه، فرقی نمیکنه، ولی همه این رو قائل نیستن. مثلا حضرت امام رضوان الله علیه، اول این عرض بکنم، توی رساله ها نداره این رو، تو کتب اصلی فقهی داره، مثل کتاب تحریر الوسیله حضرت امام، مثلا اونجا داره، حضرت امام این رو فرمودن.
بله.
ولی این که تک تک مراجع کدوم حق الماره رو عرض می شود که قبول دارن، من الان نمیدونم، چون باید تک تک بریم سر پیدا کنیم، تو رساله نیست.
حالا ایشون چون گفتن مقلد رهبری معظم هستن،
خیلی خوب، خیلی خوب، حل پس حضرت امام حق الماره رو قبول دارن، اشکالی ندارن.
خب
از چه اینم بگم، اونام که حق الماره رو قبول ندارن، چون میگن شاخه رو نباید بکنی ازش، اونام اگر میوه افتاده باشه رو زمین و ما مطمئن بشیم که صابخونه دیگه اعراض کرده، صابخونه میاد این دو سه تا میوه‌ای که رو زمین افتاده برداره بره، که مطمئنیم به این که دیگه اعراض کرده، اونم اگر بردیم که رو زمین افتاده اشکال نداره.
حالا استاد اینجا مثلا میشه بگیم که احتیاط اینه که حالا افتاده در خونه‌اش، شما در خونه‌شو بزن بگو.
البته خوبه، بله البته خوبه که آدم اگر شبهه داشت مال شبهه ناش نخورد، ولو اینکه از نظر شرعی هم گفتن که مثلا اشکالی هم نداره. مثل اونجایی که شما میگه انشالله حلاله، انشالله با انشالله میگه انشالله حلاله، ولی خب شبهه داره، احتیاط میکنه، اب نداره.
درست. سوال بعدیشون هم نذر کردن برای برخی شبکه ها، البته حالا ایشون خانم اکبری برخی از شبکه ها رو با شبکه های دیگه با هم کنار هم آوردن. این شبکه‌ای که برای حرم امام حسین علیه السلام هست که در واقع مراسم های حرم رو، تصاویر حرم رو، اینا رو
حسینیه،
بله، اونها فرق میکنه با شبکه‌هایی که مربوط به افراد دیگه‌ای هست و به قوله ایشون گفتن که مباحث انحرافی هم
خب حواسشون بود. ایشون تو برنامه قبلی روز شنبه اون خانومی که زنگ زدن و اون رو مطرح کردن، من فکر کردم مثلا اشتباهی داره دیگه، گفتم شبکه ولایت رو میگی؟ نه، گفت نه، دوباره تکرار کرد. اینه که من می‌خواستم ببینم اگر اشتباه کلمه رو به کار بردم بگم نه، شبکه ولایت رو شما میگی نذر کردی، گفتن نه. در هر صورت حالا من پاسخ مسئله‌شون دادم، ولی خب شبکه جهانی ولایت که الان داره واقعا یک تنه در جهان پنج قاره داره معارف اهل بیت رو بدون هیچ عرض می‌شود که روی کرده چه می‌دونم
اشتباهی، غلطی، منفی
مطرح می‌کنه، خب جا داره که انسان تقویت بکنه دیگه، تقویت مالی لازمه دیگه، جا داره حالا نظرم که بکنه، به قول ایشون حاجتشون هم برآورده شد، نظرامون که همش نباید آش و شله زر رو نمیدونم سفره و اینجور چیزا باشه، که نظر بکنیم که دین تقویت بشه، پول بدن شبکه رو تقویتش بکنه.
من بارها توی همین شبکه حالا تو برنامه مختلف گفتم که ما بعضی وقتا مثلا فقیر داریم، طرف مثلا غذا برای خوردن نداره، نمیدونم مشکل داره، خب اینا یه سری فقیرن، یه سری فقیر هستن تو این عالم، فقر فرهنگی دارن، یعنی حقیقت دین بهشون نرسیده، دستشون خالیه، تشنه و گشنه معارف اسلامی هستن. خب به نظر شما کمک کردن به شبکه مثل شبکه جهانی ولایت یا به قول سرکار خانم اکبری میگه من نذر کردم حاجتم هم گرفتن. اصلا بعید نیست. بله. استاد بعید که نیست که فرض بفرمایید شبکه‌ای که داره معارف دین رو به دنیا ارسال میکنه نذر بکنیم و حاجتمون هم بگیریم.
ببینید که نذر میکنه شما مثلا کتابهایی که در معرفت اهل بیت مؤثر هست شما اون کتابا رو بدید به جوانا بخونن. دینشون قوی بشه، معرفتشون زیاد بشه. خب بله، این شبکه هم داره این کارو میکنه. اصلا بهتر از کتابی کتاب میخواد بخری بدین، نه، این داره تو خونه های مردم معارفو میبره. خب چه بهتر ما تقویت بکنیم، کمک بکنیم. حتما هم اینجوریه که انسان عقیده داشته باشه، حتما ان شاء الله حاجتش برآورده میشه.
حالا تلفنم داریم فادی، خیلی کوتاه سوال دیگه برسم که مثلا حالا گفتن نذر بکنن یه شبکه‌ای که بالاخره ممکنه مواس منفی انحرافی هم داشته باشه.
اگر متعلق نظر انسان از نظر شرعی رجحانی نداشته باشه، نظر محقق نمیشه.
نمیشه. بسیار. وقتمون خیلی کمه. خانم دانشی از بهبهان پشت خطن. خانم دانشی سلام.
سلام علیکم خدمت آقای وحیدپور مدیر برنامه. سلام علیکم.
الله. سلامت باشید.
تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون.
سلامت باشید.
سوال اول داشتم که من وام گرفتم، بعد یه مقدار از وامو خرج کردم، مقدارش مونده. اولا اگر این مقدار به مبلغ 5 میلیون تومان اگه اینو بذارم در بانک، مخلد آقای سیستانی هستم، آیا این درست هست مثلا بهرشو بگیرم؟ بعد حالا اگر که این 5 تومن هم که من هنوز جدیدن یعنی قسط وام شروع شده میذارم تو هم بعد تو بانک، بعد این چیز سال خمسیم هم رسیده، با این 5 تومن که هنوز قسطشو من ندادم، یعنی اوائل چون 10 میلیون وام بوده، خمس داره یا نداره؟ یک سوال دومم این که من در جایی حقوصفنی میدم قزل حسنه، بعد تقریبا 5 میلیون تومن دارم اونجا و وام هم گرفتم 15 میلیون تومن. این 5 میلیونی که من اونجا دارم حقوصفم خودش خمسشو دادم، بعد حالا میخوام باشون تصویه کنم، 10 میلیونشو قسطشو دادم، این 5 میلیونو میخوام که مونده میخوام یعنی چیزش کنم، یه به یه کنم اون حق اسممو دیگه صفر کنم. ولی تو خونه هم یه 5 میلیونی دارم، وقت حقیقتش انگار نمیدونم میگم چه کار کنم. اون 5 میلیونی که خمس دادم باید بدم به بدهکاری، بعد اینی که تو خونه دارم باید دوباره آیا قسطشو بدم یه چیز خمسشو بدم یا نه میتونم جابجا کنم، چه کار کنم؟ این سوال دومم هست. دستتون درد.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
سلامت باشه. دوستتون وقتمون کمه دیگه، من سوالا رو نمیخونم، شما پاسخ
سریع جواب میدم. ببینید وامی ایشون گرفته مقدارش خرج کرده، اون که هیچ خمس نداره خرج کرده، مقدارش مونده رفته سپرده گذاری کرده. دو تا مسئله است، یکی اینکه سپرده گذاری درسته یا نه، اینو بارها عرض کردیم که همه مراجع فرمودن اگر واقعا اون قراردادی است که شما خوندید میدونید و سوری نیست، حقیقیه، قرارداد هم این است که وکیل کردید بانک را که از پول شما بره استفاده بکنه برای فعالیت‌های اقتصادی، کار بکنه، مقداری سود کار رو به شما بده، مقداری سود کار رو خود بانک برداره، اگر این قراردادتون بله اشکالی نداره، سپرده‌گذاری‌تون صحیحه و احتمال هم بدید که بانک داره همین کار رو طبق قرارداد عمل میکنه، این سپرده‌گذاری درسته. نکته دوم مسئله خمسشه. خب مقداری که شما قسط میدید، چون اصل پولتون محفوظه تو بانک، مثلا 5 میلیونیشون میگه گذاشتم اونجا سپرده گذاری، قسط میدم سر سال خمسی به اندازه که این 5 میلیون قسط دادید اون مقدار خمس داره. اینم مال این. نکته بعدیشون این است که رفتن یه قرض الحسنه خونگی مثلا نمیدونم حالا هیئتی فرض بفرمایید ایشون 5 میلیون اونجا پول گذاشتن، بعد 15 میلیون
وام گرفتن. میخوان تسویه کنن،
در حقیقت 10 میلیون وام گرفتن. یکی از نکاتی است که بعضی اشتباه میکنن، در واقع 5 میلیونی که شما گذاشته بودید به شما برگردوندن، 10 میلیون به شما قرض دادن. 10 میلیون که به شما قرض دادن، حالا الان ایشون
یه 5 میلیون هم خونه داره، میخواد تسویه کنه.
خب خیلی تسویه که میکنه، آیا اونی که گرفته 15 میلیون رو خرج کرده؟ چون 15 میلیونی که گرفته 5 میلیونش مال خودش بوده، چیکارش کرده؟ خرج کرده نکرده؟ سال بهش خورده بوده؟ قطعا 5 میلیون سال بهش خورده، 5 میلیون خمس داره، اون 5 میلیون خمسش رو بدن.
میگه 5 میلیون مخمسه، اون 5 میلیون که اونجا گذاشته بودن آره مخمس،
اون مخمس بوده.
بله.
خب اون هیچ مخمس بوده. خب الان گرفتن درسته خرج کردن یا نکردن؟ اگر اون خرج کردن 5 میلیون را، به جای اون 5 میلیون مخمس میتونن 5 میلیونی که تو خونه دارن بگذارن، دیگه خمس نداره. یعنی قانون جابجایی
نکتهش همینه، نکتهشون فکر کنم دقیقا همین بود که این 5 میلیون رو چیکار کنم.
ببینید اینو قانون شرط کردیم، همون اول برنامه سوال شد که عرض کردیم.
آره.
و اون این بودش که شما وقتی مال مخمسی دارید میتونید اونو بذارید 100 سال بمونه، دیگه خمس نداره که. اگر خرجش کردید نگذاشتید بمونه، خرج شد عجیبتون رفته، میتونید از درآمد بین سالی که الان سر سال خمسیه میخواد خمس بدید، خمس ندید، همون رو پرش کنید،
جابجا کنید. خب خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور و از تک تک شما دوستان خوب بیننده هم ممنون و سپاسگزارم. در فنا حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.